بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك توها وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات شعری دارم تقدیم کنم پیشگاه مقدس حضرت زهرا علیه السلام. من بگویم فاطمه خود گفته است، من چه بگویم از عدو او دیده است. من بگویم کوفیان آن و فارس، من چه بگویم شمریان ننگ و بلاست. من بگویم از پدر او ناله است، من چه بگویم شرقم او دیده است. من بگویم از علی تنهایی است، من چه بگویم مهنت و رسوایی است. من بگویم از قریب او بوده است، من چه بگویم از بقی، من چه بگویم از بقی شب بوده است. من بگویم از حسین یاد عزاست، من چه بگویم از گلو تشنه فداست. من بگویم صورت و نام خداست، من چه بگویم کودک و پهلو صداست. من بگویم درد در ناگفته است، من چه بگویم میخ در جان رفته است. من بگویم محسن و داغ بلاست، من چه بگویم آن زمان آه و صداست. من بگویم چون علی ساقی خداست، من چه بگویم فاطمه اینجا کجاست. من بگویم فاطمه جانم عزاست، من چه بگویم عاشقان جانم فداست. صلوات الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب این رو کوتاه با هم داشته باشیم بعد درس هایی که گذشت. با احتمالی که از شما گرفتن احتمالا دیگه درس ها رو یه مروری با هم کردی، درسته؟ در ذهنتون هست ما اومدیم زندگی انسان رو طبق تاریخ خلقت انسان بررسی کردیم، هدف خلقت رو متوجه شدیم و فهمیدیم که چرا خداوند متعال انسان رو خلق کرد و هدف از این آفرینش و این همه امکاناتی که برای این آفرینش در نظر گرفته شده بود چه؟ در این تاریخ نکاتی بر ما روشن شد، دشمن شناسی کردیم، انسان شناسی کردیم و بعد از اینکه فهمیدیم که انسان چرا امروز روی کره زمین زندگی میکنه و علت آمدنش بر روی کره زمین چه هست، اومدیم با هم دیگه کشف کنیم مطلبی رو که چرا ما روی کره زمین زندگی میکنیم. اومدیم که تبعید شدیم، اومدیم در روی کره زمین جبران کنیم، جبران مافاتی که جد ما انجام داد، یعنی اطاعت محض فرامین الهی. اما چرا در این سفر، در این سفر تبعیدگاه ما اطاعت پذیرتر که نشدیم؟ هیچ روزانه و شاید لحظاتی رو، یعنی گاهی میشه تو لحظات گناه میکنیم، عدم اجرای فرامین الهی میکنیم. اومدیم ریشه یابی کنیم چرا اینقدر حتی زیاد شده. حالا اگر ما تا یک ماه، یه دو ماه، سه ماه یا سالیانی بررسیم که میدیم یک گناه انجام دادیم، دو گناه انجام دادیم، باز شاید پذیرشش برای ماها راحت تر بود. گفتیم یک گناه، دو گناه، اشتباهی شده، حالا ما توبه میکنیم و برگشت میکنیم به موضوع. اما دیدیم زندگی ما حاوی گناهان شده، آمیخته با گناهان هست. بررسی این موضوع ما رو رسوند به اونجایی که فهمیدیم گوهر وجودی انسان و هم فطرت انسان که چند بخش داشت در یه جایی به نام مغز و دامنه فکری ما وجود داره و در این ناحیه گوهر و ارزش‌های انسانی هست. برای که این ناحیه تحت تأثیر قرار بگیره، چون که خداوند متعال در قرآن سوره روم آیه 30 گفته بودند که فطرتی که من به انسان دادم غیر قابل تغییر هست و امکان نداره که اون دخل و تصرف باقی بشه، پس فهمیدیم که امکانی که دخل و تصرف به اون ناحیه باشه وجود نداره. پس شیطان چگونه به ما نفوذ پیدا کرده؟ آیه دیگه داشتیم، سوره نساء آیه
100
آیه که شیطان گفته بود که من تغییر میدم خلقت خداوند رو، یو قیر رو داشت خلق الله. یادتون هست؟ خب آیه چند سوره نساء بود؟ حالا فرض کنید من رو در امتحان ازتون چون صد و نمستن ببینید وقتی که ما آیات رو به عنوان سند استفاده میکنیم، آیات رو به عنوان مستندات استفاده میکنیم، مثل زمین ناخودآگاه و بحث وراثت که شاید من به اسمای خدمت شما گفتم، اما ما برای ورود از هر منطقه و از هر بخش درسی و درس بخش بعدی یه آیه کلیدی داریم، یه آیه مستند داریم برای که از این بخش بتونیم وارد بخش بعدی بشیم. سعی کنید این آیات رو مخصوصا چون بعداً شاید قرار باشه تو معاملاتتون با دیگران یا اینکه بخواید کار همین کار رو شما ترویج بدید استفاده کنید، این آیات رو آدرساش رو سعی کنید حفظ کنید یا حداقل متن آیه رو حفظ کنید که بعد لازم بود شما رو آیه رو استفراش کنید. شیطان گفت من تغییر میدم قلب الله و در این تغییرات مطابق انحرافات، آرزوها و آنچه که خرافات و امثال هم اونها رو گرفتار کنه. خب ما این گرفتاری به این تغییرات رو چگونه شیطان انجام بده؟ چگونه وارد وجود ما شده؟ چون ما زندگیمون آمیخته با گناه هست. این آمیختگی چگونه اتفاق افتاده؟ ضمیری رو کشف کردیم به نام ضمیر ناخودآگاه. آیه رو هم باز برای اثبات این موضوع خدمت شما اونجا به سرعت اعلام کردیم. ما جلسه آخر اگر زیاد شما حضور ذهن ندارید حق داریم، چون به خاطر اینکه سوره اسراء آیه 84 به خاطر اینکه می‌خواستیم به سرعت موضوع رو جلو ببریم که شما توی مقصد دیگه مبدعی در واقع یک جایی نقطه هدفی برسید و اونجا بعد رو ادامه بدید. بگو هر کس بر حسب ساختار روانی و بدنی خود عمل می‌کند و پروردگار شما و هر که راه یافته تر است داناتر است. خب زمین ناخودآگاه ایجاد شده در انسان که تشکیل شده از وراثت و معلفه های دیگهی که قرار با هم دیگه کار کنیم. تا اینجا رو با هم کار کردیم، اما برای که از گذشته یادآوری داشته باشیم و باز دقت کنیم بخش فطری خودمون که بخش بسیار مهمی است، یک کلیپ رو در این رابطه میبینیم و این انسان چگونه باز اسیر زمین ناخودآگاه شد و خود زمین ناخودآگاه از چی تشکیل شده؟ تکرارها، عادتها. چگونه این اتفاق افتاده این رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. کلیپ فطرت رو با هم ببینیم. صحبت‌های استاد دینانی هست از اساتید کشور خودمون استفاده کنیم. دکتر دینانی رو کیا می‌شناسن؟ شبکه 4 روزای جمعه برنامه معرفت رو کسی هست این کلاس ببینه؟ دکتر دینانی اونجا داره صحبت میکنه که حتی مجری اون برنامه خودش دکتر هست.
شبکه چهار
جمعه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر 6:30 تا 7 معمولاً این برنامه رو میذارن توجه کنه به برنامه. درسته که همه یه حرکت عرفانی الهی و اسلامی داره، اما موضوعاتی رو هم درش بحث میشه که بسیار میتونه سازنده باشه. پس ما چطور دچار تکرارها شدیم و با تکرارها چه بلایی سر انسان میآید؟ اینو میخوایم امروز با هم کار کنیم. اون تا قبلش هم تو فطرت چون که تو پخش نکرده بودیم میخوایم اگر بتونم پخش کنم پخش کنیم برای شما. از کلام دکتر دینانی بشنوید که خداوند به انسان چه داد، چه گوهری داد و امروز چه داره، تبدیل شده به چی، نه تبدیل شده، تغییراتی که در ما ایجاد شده چطور ایجاد شده است. خب توی مدت تا کلیپ آماده بشه آیا در مورد اون چه که حالا شنیده بودید فکر کردید؟
فکر کردید؟
انتقال داده. هستم برشان. من داشتم به دنبال شما میگشتم بیدم نه اومده. همیشه شما میدیم. خب شما چطور؟ اونایی که همیشه بودن نمیرم ازشون سوال میکنم. توی این مدت در سال و موضوعات فکر میکردی؟
آره خیلی.
شما؟
من یه سری
تقدیم
میکنم، احسن. خانم محمدی که بودن و نبودن ها رو تجربه کن، برده هم که دیگه خوب جدید سآلی رو بکنم ازش. میتونی پخش کنیم؟ خب زمان رو، خب شما شرط سازی رو بزنه این فطرت میدونیم.
بازه،
کنم
حجم خواهی کنیم، کنم خواهی
خب چطور تکرارها تبدیل میشه به وراثت؟ چطور ممکن وراثت؟ اینکه انسان یه ذهن عادت پذیر داره. یه کلیپ براتون پخش کنم در مورد مغز انسان که وقتی که مغز تشخیص نمیده که این محتوا از گذشته درش هست یا جدیداً داره بهش اضافه میشه، وقتی تکرار میشه، در اثر تکرارها بزرگراه مثال زده دانشمند خارجی که میاد راههای جدید ایجاد میکنه که ترافیک ها رو از بین ببره و این راههای جدید میاد یه مسیرها رو مغز میسازن که این مسیرها شده همون ضمیر ناخودآگاه. یعنی انسان مغزش با شرطی شدن که امروز دانشمندان بهش میگن شرطی سازی کلاسیک، حالا بگید در دوریدا دارم روی این موضوع کار میکنم، که اولین نفری که روش کار کرد و نظریه خودش رو ثبت کرد کسی هست بدون چه کسی؟ یه دانشمند روسی هست. اگه قرار باشه ما شخصیت خودمون رو بشناسیم و خودمون رو بشناسیم، باید اون نظریه هایی که در مورد خلق و خوب شخصیت رفتار هست حتما مطالعه داشته باشیم، وگرنه ما یه موجودات میشیم که زندگی میکنیم اما از خودمون و آنچه که در مورد انسان هست بیگانه هستیم. مثل کسایی که رفتن حتی در مورد خلق و خوب متفاوت بین آقایون و خانم ها کار کردن. مردان کتاب خب کسایی که این اطلاعات داشته باشن آیا زندگی بهتری رو با نفر مقابلشون خواهند داشت یا نه؟ قطعا میفهمن. مثلا میدونن که مردا هر چیزی که خانم‌ها بهشون اعلام میکنن فکر میکنن که باید حتما همون رو برش راه حل بدن، در حالی که ما خانم‌ها یه عادتی داریم که حرف رو بگیم به عنوان دلیل کردن. مغز مرد فکر میکنه که خب حالا الان که دارن میگن من چیکار باید بکنم، بعد اینا هیچ کاری نمیتونه انجام بدن در برابر اون چیزی که گفته میشه، بعضی وقتا هیچ واکنش نشون نمیدن، خانم ها از اون موضوع ناراحت میشن. یعنی ما در اثر فهمیدن ها میتونیم زندگی بهتر رو تجربه کنیم. حالا وقتی که من یادتون هست تو بخش شناخت من فاعل همه رفتارها هستم و هر رفتاری که داره از من سرمزنه مرکز سبکش منم، آیا میشه من در خودم اطلاعات نداشته باشم؟ ندونم که من چه موجودی هستم، چه نقاط مثبتی دارم، چه نقاط منفی دارم، چه قابلیت‌های این ذهن داره، این جسم من چه توانایی‌هایی داره، چه توانایی‌هایی نداره. ما همه درسته در بخش فطری با هم برابریم، اما در بخش استعدادها، توانایی‌ها و اینطور مسائل از هم دیگه متفاوت و در واقع هر کدوم دارای یک سری استعدادهای خاص هستیم. یه نفر ما میشه یه نقاش معروف، اما یا هممون میتونیم نقاش معروف باشیم؟ نمیتونیم باشیم. یه نفر ما میشه نوازنده معروف، آیا همه ما میتونیم نوازنده معروف باشیم؟ حتی وقتی میره نوازنده یاد بگیریم ما رو بررسی میکنم اگه استاد قابل باشه که ما چه قابلیت هایی داریم، آیا کدوم ساز رو میتونیم حتی بنوازیم. اینکه من همه ساز رو بتونم کار کنم خیلی معمولا کم و بعید هست. وراثت که میخوام کار کنم دانشمندا به این موضوع رسیدن که اگر این نکته ای که ما میخوایم کار کنیم رو ژن فعال، که البته اگه بتونیم اینا رو نشون بدیم، که اگر انسان یک عملی هفت نسل پیاپی یعنی متوالی باید باشه پشت سر هم انجام بدهن، نه هفت بعد از هفت نسل اون فرزندی که متولد میشه اون هنر، اون استعداد، اون صفت درست یا صفت نادرست رو به صورت فعال، یعنی دیگه اصلاش تصمیم روش نمیگیره، اون انجام میده. این علم وراثت هست، ژنتیک رفتاری اینو اثبات کرده که اگر یک عملی هست یا هنری پیشین حتی شغل هفت نسل پیاپی انجام بدم، مثلا هفت نسل من خیاطم، من وقتی به دنیا میام با هنر و تکنیک های خیاطی به دنیا میام، یعنی دیگه خیاط به دنیا میام، ژن خیاطی دارم. در یه محله در اصفهان اومدن تحقیق کردن، دیدن که تو این محله همه پلیس میشن، اصلا این محله پلیس هم همه شغل هایی که دارن، دیدن نسل به نسل همین هم یه بچه به دنیا میاد همه میدونن که بچه قراره که پلیس بشه. چرا؟ چون همه خانواده اون و اجداد قبلیش به همون سمت برمیگردن. چون اینه که صنایع دستی کار میکنن، اگه بریم سراغشون اکثرا میبینی رشته کارشون رشته اجدادیشون هست. اگر هنر قلمزنی دارن نسل به نسلشون قلمزن بودن، اگر موسیقی رو دارن نسل به نسل این رو دارن، یه سری استعدادهای فعال. اما یه سری هست که در اجداد ما رفتار کردن اما هفت نسل پیاپی این کارو نکردن. چه اتفاق اون وقت میفته؟ اتفاقی که میفته من بستر و زمینه اون فعل رو دارم، من هنر اون فعل رو دارم در پس همه هنرها و استعدادهای دیگه که دارم. اما آیا فعاله؟ نباید زمینه هایی فراهم بشه که اون زمینه ها سبب فراهم سازی اون فعل رو داشته باشن. من اگر در اجدادم مادری، پدری فرق نمی کنه، یک خانم یا چند خانم بودن یا آقای خانم فرق نمی کنه که در رفتارهای منفی جنسی حرکت می کردن، دقت کن، منفی جنسی بودن، اگر اونها من امروز که متولد میشم اگر هفت نسلم بوده من اینقدر علی اینقدر قوای جنسی من قوی هست، دیدین بعضی ها اصطلاح هم گنید که خیلی شدیدن، که دیگه من احتمال این که بخوام صحیح زندگی کنم بسیار کم شد، چون اینقدر در این مسئله زیاد هستم که توانایی کنترل خودم رو از دست میدم. اگر زمینه های عفت، حجاب، نجابت در نسل های قبلی من زیاد باشه، این که من در برابر این همه تهاجم و این همه کوراکی که داره اتفاق میافته نسبت به بحث حجاب و عفاف بتونم خودم رو کنترل کنم خیلی زیاد میشه و امکانش به وجود میاد. شرط سازی رو بزنید، فطرت رو براتون تو کانال میفرستن که شما نگاه کنید، شعرش رو هم اگه خواستین بعد بیارید، فقط شرط سازی چون زمان نداره، فطرت رو تو کانال نگاه کنید براتون میفرستین، شرط سازی رو ببینید که یه نظریه نسبتا جدید هست در علم اخلاق و رفتار که اومده یه دانشمند روسی تمرین ها و تحقیق های انجام داده و نتایج کسب کرده که امروز در این قسمت ازش استفاده می کنن، که اون شرطی سازی که در نتیجه وراثت رو ایجاد می کنه.
که اگر من یک بار جریمه شدم
برای سرعت دارم رد شدم جریمه شدم. هر وقت پلیس رو میبینن من خودم از دلم دارم رد میشم ماشین رو کروزه رو سرعت مجازه راننده ها دقیقه همه باز ترمز بیه سرعت کمتر میکنن از سرعتی که هستن به مجازه باز میرن کمش میکنن. اینجا میخواد بگه ذهن شرطی میشه اگر یه بار بر اثر یک واقعه اتفاق ناخوشایندی براش بیفته ولو جریمه ماشین جریمه شدن چون یک هزینه مالی برای ما داره بار مالی داره یک اتفاق ناخوشایند هست باعث میشه که ما نسبت به اون واکنش نشون بدیم یعنی مثل یک ضرب المثلی که بودن نارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسن این حرف آدم ها بر اثر تجربه زندگی روی کره زمین گفتن غافل از اینکه این یک علم هست که بهش میگن شرطی سازی کلاسیک
دلیل همراهی با یک محرک دیگه حالت تحقیق کنندگی به خود میگیره برای من ماشین پلیس با چیزی بسیار تحقیق کننده همراه شده بود و در نتیجه برای من به عنوان یک محرک عمل میکرد به عبارت زمانی که دو محرک با یکدیگر همراه میشن گسترش اثر اتفاق میافته گسترش اثر از محرک مهم به محرک میهمیه این همون شرطی شدن کلاسیکه شرطی شدن کلاسیک ساده ترین نوع یادگیریه و روشیه که با اون موجود زنده میآموزه که چگونه یک محرک خونسا رو به یک محرک بیولوژیکی واقعی مرتبط کنه که در نتیجه اون محرک خونسا به تنهایی قدرت تحریک عکس‌العملی بیولوژیکی رو پیدا کنه داستان شرطی سازی کلاسیک با آزمایشگاه کلاسیک فیزیولوژیست روسی ایوان پاولوف آغاز شد در اوایل دهه 1900
از این نظریه و از نظریات این شخص خیلی در کتابای ما داره استفاده میشه احتمالاً الان یه اسمش که میاد اسمش شنیده میشه که این آدم میاد اثبات میکنه که محرک هایی که به هم پیوند میخورن مثلا اگر ماشین پلیس ها قرار بود هرگز کسی رو جریمه نکنه مثلا قرار بود همه هدیه بدن وقتی یه ماشین پلیس رو میبینیم یه احساس خوشایند به دست میاد میگه وابستگی دو محرک با هم دیگه یه احساس بیولوژیکی برای انسان ایجاد میکنه احساس بیولوژیک یعنی چی؟ یعنی واکنش های طبیعی که بدن انسان در برابر وقایع نشون میده اما وقتی میگه دو تا محرک با آدم با هم پیوند میزنه یعنی ماشین پلیس برای ما امروز تداعی شده با جرائم یعنی قراره یه برگ جریمه داده بشه یا یه اخطار به ما داده بشه که البته کار درستی هست بحث اون رو درست یا نادرستی نداریم بحث پیوند محرک ها رو داریم اینجا باعث میشه که ما هر وقت میبینیم یه استرس به موارد بشه اصلا یه استرس ناخودآگاه اما عکسش اگر بود اگر ماشین پلیس قرار بود مورد دیگه هدیه به ما بده ما با چشمون میگشتیم همیشه تو خیابونه یه ماشین پلیس پیدا کنیم بریم جلوش خودمون رو نمایش بدیم ببینید میخواد که ساخته دست بشر که محرک ها رو به هم پیوند میزنن و در اثر این محرک من یه سری واکنش از خودم بروز میدم که این واکنش ها میتونه در آدم های مختلف متفاوت باشه حالا مثال دیگه زدیم شما منم مثال براتون بزنم
بعد اون به دلیل تحقیقات بر روی نحوه عمل دستگاه گوارش سگ جایزه نوبل دریافت کرد پژوهش او در ابتدا بر روی نحوه پاسخ ترشح گذار سگ به انواع مختلف مواد غذایی او یک لوله به قده گذاری سگ متصل کرده بود و گذار ترشح شده سگ رو در هنگام دادن مواد غذایی مختلف مورد اندازه‌گیری و بررسی قرار داد در طی این آزمایشات به طور کاملا تصادفی متوجه چیز عجیبی شد زمانی که دستگاه آزمایشگاه وارد اتاق میشد قبل از اینکه غذا رو در دهان سگ قرار بده گذار سگ ترشح میشد پاولوف با دریافت این موضوع اصول بسیار قدرتمندی از رفتار رو بیان میکنه سگ آموخته بود که صدای پای دستیار آموزشگاه با غذا مرتبطه و دریافته بود که این دو محرک با هم همراه هستند به همین خاطر قبل از محرک اصلی که همون غذای سگه به شنیدن صدای پای دستیار آموزشگاه که با محرک اولیه همراه شده بود واکنش نشون میداد شرطی سازی کلاسیک میتونه در سطوح مختلف روی بده و از طرفی اگر یک محرک بارها و بارها بدون همراهی محرک بیولوژیکی اصلی رخ بده پاسخی که به محرک شرطی سازی میشد به تدریج کمتر و کمتر و کمتر میشد تا اونجا که از بین میرفت به این پدیده پدیده خاموشی گفته میشد به عنوان مثال در آزمایش پاولوف اگر دستگاه آزمایشگاه بارها و بارها بدون اینکه به سگ غذا بده وارد آزمایشگاه میشد دیگه گذار به دهان سگ ترشح نمیشد اما پاولوف متوجه شد که حتی زمانی که یک محرک شرطی به طور کامل خاموش میشد میشه پس از یک دوره مدت اگر دوباره محرک شرطی با همراهی محرک اصلی به موجود زنده ارائه بشه واکنش شرطی خود به خود بهبود پیدا میکنه. این دلیلا هم مطالعاتی است که جامی واتسون و رینر دانشجو در دهه 1920 منتشر کردن. مطالعات پاولوف رفتارگرایانی مانند جامی واتسون رو هیجان زده کرد. در واقع واتسون نیز مانند پاولوف معتقد بود که علم روانشناسی باید به جای تفسیر ذهنی احساسات و عواطف و خاطرات انسانها به مطالعه علمی رفتار قابل مشاهده بپردازه. برای واتسون یک سری آزمایشات بحث برانگیز برای یک کودک 9 ماهه که به او لقب آبلند اسکیلو رو داده بود رو آغاز کرد. واتسون انواع مختلف محرکها از قبیل یک موش
شخصیت انسان رو میشه در واقع در تاثیر اون هست و تشکیل میده تربیت هست. اینجا چون داره این آزمایش رو انجام میده واتسون اینجا دقت کن روی این آزمایش خیلی از موضوعات رو برای ما روشن میکنه. امروز من کیستم؟ من کیستم؟ من علمداری وارث اجدادم هستم با هم کار میکنم. من کیستم؟ من حاصل تربیت پدر مادرم هستم. حالا اینجا میدونی این موضوعات کار میکنن حتی اون ترس هایی که ما داریم رو حالت هایی که ما داریم همه اینا رو میگید مو برمیگرده که ما رو چگونه تربیت کرده باشن که بترسیم از یه سری موجوداتی یا نترسیم. همه اینا رو میگه شرطی سازی ذهنه که آدم ها در تو اون آزمایش سگ این هست که هر روز یه نفر هست که اون نفر بزن اون سگ رو میآورده. سگ با بو میدونه که بو رو احساس میکنه، احساس این بو رو شناخته بوده. به محض اینکه این شخص وارد سالن میشده از بوی اون و حالا اینا میگن صدای پا در حالی که سگ میدونه بویایی هست میفهمه که غذاش رسید، غذا داره میاد، بنابراین بزارش قبل از اینکه غذا بهش داده بشه ترشح میشه. حالا بخوام این مثال برای خودمون بزنم، اونایی که ترشیجات دوست دارن دقت کنن، اونایی که ترشیجات دوست دارن ترشی رو که میبینی چون دوستش داریم. اگه کسی که دوست نداره میبینی اتفاق نمیده. من بودم با آدمی که اصلا ترشی دوست نداره و منی که ترشی دوست دارم، ما آلوچه میبینی الان میگم الان اسمش الان همه اینجا عبدی دارم اسمش شرطی شده ذهنمون. الان بزاق دهان اونایی که اینجا آلوچه دوست دارن ترشح شد. چرا؟ چون مغزشون آلوچه رو مساوی با یه مزه میذاره که مزه رو دوست داره، بزاق ترشح میشه. اما همزمان ما با کسی مثلا آقایون اکثرا دوست ندارن، اصلا ما دوتا همزمان توی ماشینی مثلا رفتیم ترکیه توی ماشین ما آلوچه میبینیم آب این دهان را میفته، اونا هیچ تغییر درش ایجاد نمیشه. خب اونا انسان هم، ما انسان هم. ما مغزمون شرطی شده، شرطی کردیم مغز خودمون رو که این طعمی داره که ما رو تحریک میکنه، داره از همین محرک داره میگه این کلمات یعنی همین. حالا میاد اینجا واتسون روی موضوعات کار میکنه، رو ترسیدن و نترسیدن این موضوعات. اینو خوب دقت کنید چون بعدا برای بخشمون استفاده میشه.
این ارادی یعنی خودت باید مثلا
در یه زمانی ارادی، در یه زمانی میشه غیر ارادی. اولین باری که این اتفاقات میفته ارادی، اولین بار که این قضا رو میبردن برای سگ یه نفر اراده میکرده میبرده و اون اول موضوع ترشح نمیشه، بعد مغز شرطی میشه. دقت کنید داریم درس شرطی ساز شدن مغز رو میگیم که مغز بعد تکرار از اینجا بیدیم تکرار ما به عادت ها رو داریم اینجا تکرار یک عمل باعث شرطی شدن میشه نه یک بار یک عمل. چرا میگیم وراثت در وجود ما مؤثره؟ چون وارثان ما اونها ما وارثان کسانی هستیم که یه سری رفتارها رو تکرار کردن در خودشون در یه دوره عمری. و میخوام امروز چرا اینو استفاده کردیم برای شما که بگیم دانشمندهای رفتارشناسی که دارن کار میکنن به عنوان یک این البته ژنتیک رفتاری کار میکنه، این مقدمه ژنتیک رفتاری هست، به عنوان یک این اومدن نظریه دادن جایزه نوبل گرفتن. پس ببینید ما چقدر اگر اصلا این مطالب رو نمیدونستیم ما از دنیا میرفته یه دوره زندگیم که اصلا نمیدونستیم چه نظریه در مورد انسان داده شده در حالی که در مورد کلیه انسان داده شده ولی ما از اون بیخبر بودیم. دانستن این موضوع اینه که حتی برای پاکسازی به شما کمک میکنه. ما چنین میگن که مثلا اگه میخواید رویت رو خوب کنید کلمات مثبت رو تکرار کنید. هر روز صبح که از خواب بیدار میشید، اینم واقعا هم تاثیر داره. هر روز صبح که از خواب بیدار میشید میگید امروز روز خوبی برام، بنویسید اصلا. یه سری کلاسایی هست که اینجور مثبت اندیشی ها. بنویسید امروز روز خوبیه، امروز همه چیز برای من عالیه. دیدین مغز رو داریم شرطی میکنیم. پس اگر شما برای حتی مثبت شدن، شما از امروز بعد یکی از چیزی که از شرطی سازی کلاسیک کار میکنید اینه که بگید من قطعا برای آدم خوب بشم و همون بشم که خدا من خلق کرده بود به خاطرش. یعنی به خودم، به مغزم پیام مثبت الهی بدم. با این شرطی سازی میشه. به ما میگن ذکر رو بگید. اگه قلبی نیست انشاءالله یه روزی تبدیل به قلب میشه. یه داستان تعریف میکنه که شخصی بود که نماز میخون پای سر جوانی، نماز میخون پای سر حضرت رسول، اما رفتارهای نادرستی هم داشت. رفتم به حضرت گفتم حضرت خب بزنی نمازش رو ادامه بده، انشاءالله یه روزی هدایت میشه. اون چرا؟ به امید این شرطی سازی شدنی هست که تکرار این جملات شاید روزی باعث بشه که او بفهمه که چی داره میگه و مسیرش رو تو دنیا پیدا کنه. یا مثلا به ما علما گفتن نماز اول وقت رو ترک نکنید، به مدارج خواهید رسید. چون شما هر روز یه باور داری تکرار میکنی، اول وقت میری اذکار رو میگی، شاید یه روز این ذهنت بگه چرا اینقدر تکرار شرطی میشه ذهن. اول اگه کلمات مثبت بود ذکر الهی داره میگی، اما یه روزی هم به این برسی که چرا داری این کلمات مدام تکرار میکنی. حالا این آزمایش نمازات رو خوب دقت کنیدش، چون برای بخشای بعدی درسمون هم به درد میخوره.
سرد، فردوش، ماسکای مختلف و یک روزنامه در سال سوزدن رو کتاب برنسی ارائه کرد و در اکثر موارد واکنش آفرد کوچولو بی تفاوتی نام را با کنشگاهی در ادامه آزمایشات ما یک محرک خونزا و در حال به آلبرت کوچولو نشون دادن که پشت سر سوزی قطعه فرز آهنی آمیزون بود. این بار زمانی که ماتسون یک موش سفید رو به آلبرت کوچولو نشون داد، همزمان بر روی قطعه فرز آمیزون محکم ضربه زد و در نهایت باعث واکنش ترس شدید در موزاد شد. از چندین بار تکرار این عمل آلبرت کوچولو پدیده‌ای به نام عمومی کردن محرک رو از خود نشون داد. آلبرت کوچولو شرطی شده بود که هر جای یک موش سفید رو نشون داده شه واکنش ترس از صدا رو از خودش نشون بده. پس از اون او این واکنش رو به سایر چیزها مانند سایر حیوانات کوچک یک کت خزدار سفید و برخی ماسکها نیز نشون میداد. واتسون معتقد بود که قوانین پایه ی آموزش برای همه گونه های موجودات زنده یکسانه، از موشها و سگها گرفته تا انسانها. ما همچنین باور داشت که تقریبا تمام رفتارهای انسان نتیجه قانون شرطی سازی است.
نفس اماره رو گفتیم، نفس غرایز هست که بین ما و همه موجودات برابری میکنه. یادتون هست الان نظریه واتسون چی بود؟ بعد از 1400 سال که قرآن اومده، اومد گفت همه موجودات و حیوانات یه سری رفتارهای مساوی دارن، واکنش‌های مساوی دارن. ولی میدونه که ما در نفس اماره و در نفس غرایز هم از همه حیوانات پیشرفته تر هستیم. یعنی موجود اگر بخش حیوانی جسمانی حتی ظاهر من هم که نگاه کنیم به عنوان یه حیوان ایستاده، این حالت بدنمون، زیبایی اندام، تناسبی که وجود داره و هوشمندی رفتار ما از حیوانات بیشتر هست. اما چون که امروز خواستیم یاد بگیریم از این نظریه والوف و واتسون اومدیم صحبت کردیم، این بود که در اثر تکرارها ما یه سری رفتارهایی رو به صورت همیشگی به دست میاریم که این تکرارها میتونه دو تا محرک با هم دیگه باشه. به ما میگن مثلا مردان و احرام دیدی باید حجاب کنیم. دقت کنیم، ما تا یه مرد رو میبینیم دستامون میره اینطوری حرکت میکنیم، میره سمت حجاب. اما توی کشور خارجی این اتفاق نمیفته. میبینیم محرک هایی که با هم آمیخته میشن. من مرد ببینم یه دفعه هم یه لحظه بکنم یا که لباسم چجوریه، یا میدویم اگه دفعه ناخواسته در رو ببینی که قرار بگیره. اما چون که خارجی این کارو نمی‌کنه، چون از کودکی اونو اصلا شرطی نکردن که این اتفاق براش بیفته، دیدن مرد هر لباسی که داری داشته باشه، هیچ تغییری در اون ایجاد نمیشه. اینو دقت کنید، ما شرطی شدیم، حالا شرطی مثبت شدیم. منتها اینجا تو این شرطی سازی مثبت ما می‌خوام بگیم با هم چیکار کنیم. بگیم این شرطی سازی مثبتتون حالا که فردی پاکش کنید، نه، ما یه جایی رو می‌گیم پاک کنید، یه جواب رو میگیم نه، اصلاح نیت کنید. یعنی عادت نشه براتون. اگه عادت باشه اون مهمورات مثبتی که در مقابلش میگیریم میاد پایین. اما اگر این عمل محرک ما تبدیل بشه به یه نیت مثبت و آگاهانه از ناخودآگاه بیاد به خودآگاه، باعث میشه این نمرات مثبت بسیار بالایی رو دریافت کنیم برای عملی که داریم انجام میدیم، چون آگاه هم. من ناخودآگاه نمیدوم. یا بعضی هم که مثلا من اگر مثلا چادر سرم نباشه حس میکنم لختم. ببینیم این مغز شرطی شده به این موضوع که اگر نباشه فکر میکنیم. تا یه کسی که میگه من اینقدر به آگاهی رسیدم که اگر دنیا و جواهرات عالم رو در یک دست من قرار بدید و همه عالم رو بعد به من بدید، من امکان نداره دست از حجاب بردارم. بین این دو بویه شما چه تفاوتی رو میبینید؟ اصلا این زمان با آسمون فاصله در این دو بویه شه. هر دو دارن یه عمل رو انجام میدن، هر دو محجبن، هم اون شخص چادر داره، همون شخصی که داره این مکالمه رو میکنه چادر داره، اما اون یه چادر آگاهانه داره که تحت یه شرایطی بر نمیداره. خوب هم هست که دهه فاطمی است، حضرت زهرا وقتی در مقابل یه نامحرم نابینا قرار میگیره، ما بودیم دیگه تأثیری نداشت برامون چون دیگه چشاش نابیناست، اما ایشان میگه من میبینم، من آگاهم و امواج رو هم به حضرت میدونم، علم رو دارم، چون ایشون هم معصوم هم میدونیم به خزائن این دسترسی دارن و امروز علم انواج اومده برای ما انسانهایی که با کشف جلو میریم نه با علم الهی، چون میدونن میدونن که انواج به اون نابینا خواهد رسون که ایشون حجاب نداره. اینو دقت کنیم، بنابراین حجاب میکنن. اما رفتار ما این گونه نیست، آگاهانه نیست، شرطی شده. حالا توی شرطشان گفتن دو تا محرک با هم آمیخته باشن باعث میشه که انسان شرطی شد، شرطی کلاسیک بشه. شرطی کلاسیک بشه بعد تبدیل شده یه سری رفتارهای عمومی، انسان عمومی رفتارها رو انجام میده. حالا اگه بعد از این مدت، خب پس خانم شما داره میگیم ما شرطی شدیم از کودکی، اجدادمون ما رو شرطی کردن، بنابراین پس دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. یه جمله گفت پاولوف، دقت کردیم، گفت اگر بیاین خاموش کنید شرطی سازیاتون، خاموش کنید میتونید تغییر بدید. دقت کردیم به این جمله، من اینجا نوشتم یه نوت گذاشتم برای همین که اگر شرطی سازی ما خاموش بشود ما تغییر میکنیم، پس امکان تغییر برای ما وجود داره. اما بحث وراثت ما بگیم از این شرطی سازی، حالا امروز ما شرطی سازی شدیم، خیلی طول تاریخ این اتفاق افتاده، اجداد ما شرطی شدن، یه سری رفتارهای کردن، هر کدوم هم یه نظری داشتن، یه دیدگاهی داشتن، یه برداشتی از آدم داشتن. شما الان با هر کسی که صحبت کنیم، مصاحبه کنیم، میبینید هر کسی یه تعریفی از دین داره. همین سوره اسراء آیه 84، هر کسی بر اساس شاکلی ذهنی خودش رفتار میکنه. ما اگر همه با هم میمادیم بر اساس قرآن رفتار میکردیم، همه ما رفتار مساوی داشتیم، حجابمون هم حجاب مساوی میشد، رفتارمون هم رفتار مساوی میشد. اما چون بر اساس دستور عملمون کار نمی‌کنیم، برداشتی کار می‌کنیم. من میگم نه، من میتونم مسلمان باشم اما حجابم اصلا حجاب نداشته باشم. بعضی آدما شما دارین می‌بینید، طرف میگه من میتونم مسلمان باشم اما میخوام آرایشم داشته باشم. من میتونم، اسلام اینطوری نیست، در حالی که شفافه، تو کتاب ما مشخصه که چه جور باش چه جور نباش. ما میگیم من مسلمانم، میگیم دین شما چیه؟ میگه من مسلمانم، ولی مسلمانیه که لاک داره، راه میره، حرکت میکنه، اصلا پر از حرکات و عشوه است، در حالی که آیه صریح قرآن گفته زنا دارین راه میرین، طوری راه برین که رفتار شما بسیار سنگین باشه، راه رفتنتون هم دستور عمل داره در قرآن. حالا اگر همه این دستور عمل رو انجام دادیم همه این هم میدیم، اما چون اجداد ماها مثل همین الانی که هر کسی نظری داره در مورد سیاست نظری داره، در مورد رفتاری داره، نظری داره در مورد اون با حجاب، در مورد مراسمامون، مگه همه ما مسلمان نیستیم؟ پس باید تمام مراسمات عروسی و عزا و همینه که تو ایران اتفاق میفته مثل هم باشه؟ چرا مثل هم نیستیم؟ هر کدوم یه شکلی داریم مراسم با هم میگیریم، دینمون یکیه در کلام، اما واکنشی که ما داریم انجام میدیم متفاوته، چون محرکی که واکن بوده متفاوته. یکی یه چیزی یاد گرفته، یاد گرفته مسلمان باشه اما واکنش های این شکلی میتونه از خودش بروز بده، یکی دیگه یاد گرفته میتونه مسلمان باشه این واکنش ها رو انجام بده. هیچ کس آگاهانه نیست، همه شرطی دارن رفتار میکنن و رفتار تکراری دارن از خودشون نشون میدن. حالا اجداد ما یه دیدگاه مختلف داشتن، هر کدومشون هم یه نظری داشتن. این تکرار شده مثل یه جریان خونی تا اومده در خون وجود من، من دارم اونا رو از خودم بروز میدم و متاسفانه این عامل مهمترین عامل رفتار ما هست که از بین بردنش هم سخت‌ترین کار ماست. دقت کنید چرا؟ چون اگر ژن فعال باشه حاصل هفت نسل، اگر ژن غیر فعال باشه بستر و استعداد بسیاری از مشکلات هست. اگه فعال باشه که واقعی من به دنیا اومدم با حسادت، حسادت هست در ژن فعال، حسادت رو خبرمون داره، همه انسان ها دارن. بخوایم بگیم الهی، تو درس خودش بحث میکنه که الهی اصلا نیست، خداوند تو قرآن میگه از هست اصلا اسم حاسد گذاشته، این الانسان از حسد نداریم. از سوره ناس تو ذهنتون بیاره، ناس بگید من درست میگه
فلق.
آخرین آیه سوره فلق رو بگید. ازا حاسدن ازا
حسد،
درست کنم
همشه
از اول باید بیرم جدا با بیدیم بود اون چه برم منشه ره
منشه
ره منشه ره منشه ره
منشه ره
منشه ره. خب اینجا اسم فاعل شده حاسد، گفته نمیشه از مردم، حتی خداوند کلمه آدم ها رو نمیذاره اینجا. حاسد یه شخصیت جداست، یه شخصیت جعلیه، واقعی نیست. از شر پناه میبرن به خدا، از شر آدم حسودی که کسی که حسود شده وقتی حسادت میبرزه. حالا این حسادت جن فعالی که همه ما داره، از کی داریم ریشش؟ تو قابل قابل برم از اونجا که شروع شد این جن همچنان داره ادامه پیدا میکنه. چرا؟ یکی کشته شد، کی بود؟
هابیل.
هابیل که کشته شد، کی باقی بود؟
هابیل.
خب قابل حسود بوده نبود؟ حسوده باقی بود، برای همه اونم انتقال پیدا کرد و نسل بعدی هم تکرار کردن چون شیطان کنارشون بود. حالا چون همه تکرار کرد، منتها به میزان تکراری که نسل قبلی ما کردن، ما درجه حسادت متفاوتیم. من حسادت دارم اما شاید 30 درجه داشته باشم، شاید شما اینهایی داشته باشید 10 درجه داشته باشید، شاید یکی داشته باشه 70 درجه باشه، بستگی به نسل های قبلیش برمیگرده.
چرا ماما چی؟
ندارم توضیح میدم چرا.
روانشناسی
کنیم که
کلن وراثت
نقش
خیلی کمی داره
و شما گفتیم میاره، اصلا سنده هم روانشناسی شما هم بیاریم که بیشترین تأثیر رو وراثت داره و همه دانشمندان این قضیه بحث دارن، جنبه رفتاری رو میاریم، کلیپ های متعددی میاریم از دانشمندان متعدد و کشورهای متعدد که این رو دارم میگن که وراثت بیشترین اتفاقا تأثیر رو داره. یه داستان ببینم اگه همراه باشه براتون بخونم این داستان رو همین موضوع. یه داستان داره بین شیخ بهایی هست و شاه عباس. شنیدی این داستان رو؟ کسی شنیده داستان؟ شاه عباس و شیخ بهایی. کسی شنیده؟ این اصلا کتاب روانشناسی ما اقتباس کرد. خب من داستان براتون رو جالبه، همین که میگیم که اصالت ذاتی بیشتر تأثیر داره یا تربیت. در تاریخ آمده است به رسم قدیم، اینم از کتاب آمد، روزی شاه عباس کبیر در اصفهان به خدمت عالم زمانه شیخ بهایی رسید. پس از سلام و احوال پرسی از شیخ پرسید، در برخورد با افراد اجتماع اصالت ذاتی آنها بهتر است یا تربیت خانوادگی آنها؟ کدومی که؟ از شیخ بهبود. شیخ گفت هرچه نظر شما باشه، چون میدونست که پادشاه یعنی میخواد نظرش دیکته کنه، همان است. ولی به نظر من اصالت ارجح است. و شاه برخلاف او گفت شک نکنید که تربیت مهمتر است. بس میان آن دو بالا گرفت و هیچ یک نتوانستن یک دیگر را قانع کنند. به ناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند. فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید. پس از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید. سفره بلند پهن کردند ولی چون چراغ و برقی نبود مهمانخانه سخت تاریک بود. در این لحظه پادشاه دستی به کف زد، به کفی زد، کف مخصوصی، و با اشاره او چهار گربه شمع به دست ظاهر شدند و آنجا را روشن کردند. گربه ها شمع آوردند. در این هنگام شاه دستی پشت شیخ زد و گفت دیدی گفتم تربیت از اصالت مهمتر است. ما این گربه های نااهل و اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت تربیت است. شیخ در این اینکه هاج و واج مانده بود گفت من فقط به یه شرط حرف شما را میپذیرم و آن اینکه فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند. شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت این چه حرفیست؟ فردا هم مثل امروز، امروز هم مثل دیروز. کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست و تمرین زیاد انجام می شود. ولی شیخ دست بردار نبود که نه، تا جایی که شاه عباس رو مجبور کرد این کار رو فردا تکرار کنه. لذا شیخ فکرانه به خانه رفت. او وقتی از کاخ برگشت بیدرنگ دست به کار شد. چهار جوراب برداشت و چهار موش را در آن نهاد. فردا او باز طبق روال قبلی به کاخ رفت. تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر هماشا که مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تأکیدی بر صحت حرفایش میدید زیر لب برای شیخ رجز میخواد که این زمان شیخ ها که در این زمان شیخ موش ها را رها کرد. در آن هنگام هنگامه به پا شد و گفت و یک گربه به شرق و گربه دیگر به غرب، آن یکی شمال و آن یکی جنوب. و این بار شیخ دست بر پشت شام زد و گفت شهریار یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است. گرچه تربیت هم بسیار مهم است ولی اصالت مهمتر است. یادت باشد با تربیت میتوان گربه اهلی را رام و آرام کرد ولی هر ما گربه موش را دید به اصل و اصالت خود برمیگردد. بنابراین عامل مهم عمیقی که در وجود ما هست این عمق مسئله است که من اگه تربیت خودم رو بخوام بررسی کنم، اگر من 40 سالم باشه تربیت من قدمتش 40 سال بیشتر نیست. اما وقتی میخوام عامل وراثتی خودم رو بررسی کنم، اینجا اگر شده فعاله 7 تا اگر 70 سال عمر کردن عمر متوسطشون چند سال میشه؟ 490 سال این رفتار تکرار شده و من میخوام رفتاری رو تغییر بدم و بازسازی کنم، احیا کنم که 490 سال داره در عمق وجود من و اجداد من ریشه داشته و من در موقعی داشتم اون عمل لقا اتفاق میافتاده با همون ژن به دنیا اومدم و امروز تغییرات من باید اینقدر تاثیرگذار باشه. اما آیه قرآن استفاده کنم چون فکر کنم وقت مونم اما سر چم شد؟
1:27.
خب قول دادیم یک کنیم تموم کنیم. خب آیه میخوایم استفاده کنیم که زمین ناخودآگاه و عامل وراثت رو اعلام کنیم. سوره اعراف آیه 58. سرزمین پاک و شیرین گیاهش به فرمان پروردگار میروید. اما سرزمین های بدتینت و شورزا جز گیاه بی‌ارزش و ناچیز از آن نمیروید. اینگونه آیات خود را برای آنان که شوق گذارند بیان می‌کنیم. دقت کردید؟ بستر آیات قرآن خیلی هاشون دونی تشبیهی و مثالی هست. بستر مناسب ژن‌های سالم ژن سالم وجود داره، اما بسترهای نامناسب فکر کنید دو تا زن و مرد که هر دو مسئله دارن، دو ژن نامناسب به هم داره عمل لقاء اتفاق میفته و داره این پیوند اتفاق میفته، ثمره اونها نامناسب داره، روی زمینه به معنی 100% نیست. باز توضیح میدیم، چون اگه این طور بود باید همه میشون جبر مطلق، چون یکی از مؤلفه های شخصیتی ما هستن، اما مؤلفه شخصیتی که عمق زیاد داره بسیار تأثیر گذاره وقتی هست. ما همه آنچه که پدر بزرگ و مادر بزرگیم بودیم 100% مطلق نیستیم، چون ما تربیت هم شدیم و باید چند فرامه اینجا خالی گذاشتیم برای تو جلسات بعدی بگیم که چه چیزایی تو شخصیت ما تأثیر دارن. اما یکی از عوامل بسیار مؤثر ژنتیک هست که امروز دانشمندای علم روانشناسی و دانشمندای روی رفتارشناسی دارن کار میکنن، بهش میگن ژنتیک رفتاری. اگه کسایی دوست دارن سرچ بکنن توی مقالات خارجی و اون سایت هایی که داره روی قضیه کار میکنن، بهش میگن ژنتیک رفتاری. امروز دیگه روی قضیه اثبات علمی شده که بیشترین عامل تأثیرن. حالا آیات قرآن 1400 سال پیش اگر این آیه میمد رو ژنتیک رفتاری، همه میگفتن پیامبر مجنونه، همچنان که سه بار هم با همون علمی که در اون زمان، چون خیلی بیشتر از مردم زمان خودشون عالم بودن و بیان میکردن، همونجا ما سه بار در واقع خطاب داریم به پیامبر گفته شده انهو چی؟ خب آیه ایت ها رو بخونیم با هم دیگه، مجبوریم با هم بخونیم و این ایت ها رو آخر نرسیده. کی رسید به آخر؟
ما هو الا ذکر للعالمین.
نه عالمین کجا بود؟
چرا دیگه آخرش همین؟
نه نه آخرش کی رسید؟ وقتی یک لحظه ذهن رو میاریم حافظه ای دراز مدت اون رو صدا کنیم تا این پروسس اتفاق بیفته مبرای میشه، حتی که سوره های کوچیک رو هم وقتی آن رو میخوایم استفاده کنیم مازی میکنیم. و آخر گفتن که او مجنون است. حالا به کی دارم میگن؟ دارم پیامبر خدا رو میگن. وقتی که در 1400 سال پیش این علم نیومده، پس آیات قرآن باید طبق آیاتی که در قرآن داریم آیات متشابه باشن، آیاتی که استخراجی باشن، زمین پاک و پاک شیرین، بیش زمین پاکیزه، آخه معنی نداره زمین پاکیزه و شیرین، گیاه خوب از اون میروید، اما زمینی که ناپاکیزه نیست و شوره زاره و اون چه اتفاق بطینت، زمین های بطینت تو قرآن گفته شده، زمین بطینت خب یعنی چی؟ زمین که نمیتونه بطینتی باشه، اما یه تمثیله، زمین ها سر زمین های بطینت جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمیروید. این گونه آیات خود را برای اونهایی که شوق گذارن، برای اونهایی که متوجه میشن میفهمن، ما بیان میکنیم آیات خودمون رو. خب آیه اصل آیه 84 رو گفتیم، هر کس بر حسب ساختار روانی و بدنی، روان ما چگونه تشکیل شده و بدنمون عمل میکنن و پروردگار شما به هر که راه یافته تر باشد داناتر است. آیه دیگه هم بگیم خدمت شما، سوره یوسف آیه 77. داستان وقتی که اتفاق میفته که ما میریم در مصر، میخواییم بریم گندم بگیریم از شاه مصر، که حالا عزیز مصر بودیم بگیریم، داریم برمیگردیم، پیمانه پیدا میشه، درسته؟ پیمانه پیدا میشه، میان بهشون میگن شما نمیتونید اینا رو حق کنید چون شما دزدی کردید. برادران حضرت یوسف چی میگن؟ در مورد کی؟ احسن، بنیامین. بنیامین چه نسبتی با حضرت یوسف داشت؟ برادرش نبودن؟ برادر که از مادر و پدر یکی بوده، یعنی یه وراثت یکسان دارد، درست شد؟ پدر مادر یکی هست. گفتن که او دزدی کرده، پیش از این نیز برادرش دزدی کرده بود. دقت کنید، گفتن اگر او دزدی کرده، پیش از این نیز برادرش دزدی کرده است. یوسف این را در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد، ولی گفت موقعیت شما بدتر از اوست و خدا به آنچه وصف می‌کنی داناتر است. چرا این آیه تو قرآنه؟ چرا این کلمات هست؟ چرا اینجا بنیامین میگن پیش از این؟ چون رفتن تهمت زدن بعد حضرت موسی و داستان میگن پیش از این برادرش، خودشون هم برادرش هم. چرا میگن پیش از این برادرش؟ منظور برادری که یه وراثت رو داره. این آیه در مفهومش وراثت و ژنتیک رفتاری رو داره بیان میکنه که بحث وراثت رو داریم. هود یا آیه میگم بگم دیگه تمام کنیم. هود آیه 36 چون یکم اول کلاس رو این شروع کرده به نوح وحی شد که از قوم تو جز کسانی که ایمان آوردند هرگز کسی ایمان نخواهد آورد، پس از آن چه کمی کردن منگی مباش. فرمود ای نوح، او آیه 46 هم بگم سوره هود، ای نوح او از اهل تو نیست، او عملی غیر صالح هست، در حالی که فرزند پیامبره. اما یه نسلش کیه؟ مادرش. خب غیر از این افرادی که ایمان آوردن دیگه ناراحت نباش، دیگه هیچ کدوم از اینها ایمان نخواهند آورد. اینا شنیشون دیگه بستر توش وجود نداره. فرزندت رو ناراحت نباش، او عملی غیر صالح، فرزند مشروع پیامبر خداست، فرزند که مشروع، او عملی غیر صالح است، خود پیامبر صالح. پس اینجا به چی داره برمیگرده؟ اشاره آچه آیه به چی هست؟ نسل مادری هست. نمیتونیم بگیم حتی مادرها، نسل مادری، چون شاید مادر پا درست بوده، در بگیم بچه حلال زاده به کی میره؟ این مرزش چی بوده؟ ژنتیک بود. ولی مردم بر اثر تجربه گفتن. حالا باید کار میکنیم باشه من نظر علمی و نظر آیات و احادیث که خود و خوی جد مادری تأثیر داشته بود. برای هم میگن بچه حلال زاده به دایش میره. چه فرق میکنه؟ اگه غیر از نباشه به دایش میره. اما اون ژنتیکو داره. اما در اثر تجربه اومدن این حرف رو زدن. آیه ها رو چون قبلا گفتم من دیگه دوباره تکرار نمی‌کنم. بقیه آیات رو گفتم برای اینکه سرعت داشته باشه رو ژنتیک رفتاری. آیات وراثت که تو قرآن مفهومی هست و دو سه تا آیه اصلا سریع هم بعد از این باز با هم کار می‌کنیم. سریع داریم که در مورد ژنتیک است. بعد احادیث و سخن بزرگان و کلیپ‌هایی که در مورد ژنتیک رفتاری بیاریم. کلا همتون ببینید که نظر دانشمندای روز جهان رو می‌خوام با هم ببینیم برای هفته آینده. رو وراثت خیلی تاکید میکنیم. اول بودیم فهم که یه مؤلف شخصیت ماست، ساختار شخصیتی ما از ژنتیک و اجدادمون تشکیل شده. اما بفهمیم که چی بشه؟ که بریم خلق و خوی خودمون رو استخراج کنیم، ببینیم چه خلق و خوهایی داریم که به صورت فعال دارم خودش کار میکنه. من دوست ندارم این رفتار رو بکنم، اما دیگه واقعا میگیم حرف خودم نمیشم. مثلا میبینیم یک صفت مثل دروغ گفتنه، اصلا دیگه میگی طرف مثل آب خوردن دروغ میگه. ما شاید بقیه هم دروغ بگیم، اما هر از گاهی این اتفاق میفته. اما یکی خیلی یا حسادت میگه تمامی حتی صورتش رو نگاه میکنم یه صورتش نشون میده خیلی حسوده. این از وراثت خودش گناهکار هم نیست، گناهش از زمان شروع میشه که به سن تکلیف و بلوغ میرسه، میمیره به دنبال علم که بفهمه و خودش رو تغییر بده. اما در ایجاد اون نقش خودش نداشته، بهش ارث رسیده. ژنتیک رفتاری امروز میگه نه تنها فقط رنگ چشم، رنگ پوست، اعضای بدن، حالت بدن از پدر و مادر در عمل لقا میرسه به انسان، بلکه خلق و خوی اونها هم به فرزند انتقال پیدا میکنه. این که ائمه و این که پیامبران خدا چهره میگرفتن قبل از اینکه بچه دار بشن علتش این بوده، یکی از علتها بوده که این اتفاق می افتاده. حالا جلسه رندی بیشتر در موردش بحث می کنیم.